رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، صبح بخیر. به مجله خبری بامداد شنبه 2 آگوست خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبان گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من عبدالقیم قیمزاد، مجری برنامه بامدادی در شهر دوشنبه. برنامه را با نشر مختصر رویدادهای عالم همکارمان کیمرسی عطا آغاز میکند.
از من هم سلام شنونده ارجمند. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت نقشه نظارت تأسیسات هسته‌ای هندوستان جوابگوی معیارهای بین‌المللی است و اکنون مذاکرات پیرامون ترتیب انجام این نظارت آغاز یافته است. این حرف‌های البرادعی روز جمعه در شهر وین در آغاز نشست حکومی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بیان شدند. انتظار می‌رود چون این برنامه حمایت محمد البرادعی برخوردار است مورد تصویب نیز قرار گیرد. تصویب این برنامه از سوی آژانس به شرط قرارداد ضد و نقضی بود که به هندوستان و آمریکا در معامله هسته‌ای راه می‌کشاید. این معامله در بازارهای جهانی فناوری و سوخت اتمی با هدف صلح‌آمیز را نیز برای هندوستان باز خواهد کرد. بر اساس این برنامه 14 ریاکتور از 22 ریاکتور هندوستان تحت نظارت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار می‌گیرند. یک گروه متشکل از سازمان‌های یاری رسان اعلام کردند که میزان خشونت در افغانستان به بدترین حد از هنگام سقوط رژیم طالبان در سال 2001 تا کنون رسیده است. این گروه که عبارت از 100 سازمان غیر دولتی و بین المللی میباشد گفته است از آغاز سال روان تا کنون در افغانستان حمله‌های شورشیان، بمب‌گذاری‌ها و همین گونه حادثه‌های خشونت‌بار در قیاس به همین دوره سال گذشته حدود 50% افزوده است. در این گزارش گروه یاری رسان همچنین یاد شده است که تنها در ادامه سال روان در نزاع‌های افغانستان 2500 نفر از جمله 1000 ساکن آسایشته کشته شدند و روسیه موافقانه موشک بلدار خود را در بحر بارنس آزمایش کرده است. سخنگوی نیروهای بحری روسیه گفت موشکی که از کشتی زیری آبی ریزان در بحر بارنس آزمایش شد به هدف خود در منطقه کره نیمجزیره کامچاتکا رسید، اما دقیقا نگفته است که کدام نوع موشک آزمایش شده است. پاکستان گزارش نیویورک تایمز را که میگوید اداره اکتشافی پاکستان در طراحی بمب‌گذاری در سفارت هندوستان در کابل دست داشته است رد کرد. این بمب‌گذاری روز 7 ایول رخ داد و در نتیجه آن 54 نفر از جمله یک مامور وزارت دفاع هندوستان کشته شدند. محمد صدیق سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان این اطلاع را بدون آوردن نامی از قول قامت اکتشافی آمریکا نشر شده است کاملا به اساس و مزخرفات خوان. نشر نیویورک تایمز نوشته بود که مقامات آمریکایی تماس بین حملگران و ماموران اکتشافی پاکستان پیش از آغاز حمله به سفارت هندوستان در کابل را قطع کردند. قبلا مقامات هندوستان و افغانستان نیز اداره اکتشافی پاکستان را در این ترکش متهم کرده بودند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ریچارد هولبروک سابق میانجی صلح آمریکا در بوسنی ادعای رادوان کراجیچ را در مورد آنکه گوییا به عوض از اتهامات جنایت جنگ رها کردن سابق رهبر سربهای بوسنی به وی معامله‌ای را پیشنهاد کرده است به اساس خواند. رادوان کراجیچ روز پنجشنبه در نخستین جلسه دادگاهی که در هیگ برگزار شد گفت آقای هولبروک در سال 1996 به وی پیشنهاد معامله داد که اگر از سیاست کنارگیری کند و معاهده صلح دیتون را احترام بگذارد ایالات متحده از محکومیت وی به عنوان جنایتکار جنگ صرف نظر میکند. رادوان کراجیچ که حالا مهمان دادگاه هیگ است تا 29 آگوست مهلت دارد همه خواسته های خود را به دادرس ها بگوید. نیروهای امنیتی پاکستان امروز با استفاده از چرخبال و توپ به چندین پناهگاه جنگیان در دره سوات حمله بردند. اختر عباس سخنگوی ارتش پاکستان میگوید طی 3 روز در وادی سوات 45 شورشی و 5 افسر نظامی کشته شدند. همچنین از مرگ حدوداً 20 نفر دیگر اطلاع داده می‌شود که در میان آنها زنان و کودکان نیز بودند. این برخورد آتش‌بسی دو ماهه را که با تشبس حکومت نوی پاکستان با رهبران قبیله ها بسته شده بود خاتمه بخشید. نظامیان پاکستان ماه نوامبر سال گذشته بعد از آن که طرفداران روحانی تندرو مولانا فضل الله می‌خواستند شیوه رهبری طالبان را جاری کنند فشار بالای آنها در دره سوات را نیرو بخشید. و دادگاه شهر مسکو روز جمعه یکی از مدیران ارشد شرکت نفتی یوکوس لیونید نیوزلین را برای دست داشتن در کشتار و سوءقصد از جمله قتل شهردار نفتیوگانسک در سال 1998 مجرم شناخت. محکومیت نیوزلین و در غیب او صادر شد زیرا وی در سال 2003 در پی بازداشت میخائیل خودورکوفسکی بنیادگذار یوکوس در اسرائیل به سر میبرد و تا این مدت مقامات کرملین نتوانستند او را بازگرداند. آقای نیوزلین این همه اتهامات مسکو علیه او را رد کرده است.
نشر مختصر اخبار عالم را شنیدید. شنوندگان ارجمند تفصیلات بیشتری را در شکل کتبی، نوار صدا و ویدیو در سامانه www.azadi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنواندگان ارجمند به نامگوی مطالبی بامدادی متوجه کنید.
سازمان های خیریه از افزایش میزان خشونت در افغانستان نگرانند.
سابق منصبدار امریکایی میگوید که واشنگتن با سابق رهبر سربهای بوسنیا سازش پنهانی رهایی از مجازات نبسته است.
در روسیه اعضای گروه غلامدار که در آن افسران امور داخلی نیز شامل بوده اند از آزادی محروم شدند.
حادثه های خرید و فروش انسان در تاجیکستان هم جای دارند. سازمان های خیریه مستقر در افغانستان میگویند که فعلا این کشور با بلندترین میزان خشونت از زمان فروپاشی حکومت طالبان در سال 2001 مواجه شده است.
بله عبدالقیوم، در این ارتباط نهاد هماهنگسازی کاری سازمان های خیریه که با نام اکبر معروف می باشد و در چارچوبیان تقریبا 100 سازمان غیر دولتی بین المللی و محلی جمع شدند، ابراز داشته است که در مقایسه به سال گذشته حالا میزان خشونت و از جمله بمبگذاری ها، حمله های آشوبگران و دیگر نوعهای زوراوری نزدیک به 50% افزایش یافته است. تفصیلات این مطلب را از همکارمان میرزای سلیمپور بشنوید.
آژانس هماهنگساز کمک‌ها به افغانستان موسوم به اکبر روز جمعه با نشر یک بیانیه از افزایش میزان هلاکت مردم غیر نظامی و بیشتر شدن شمار حملات علیه کارمندان سازمان‌های امدادی در ظرف ماه‌های اخیر در افغانستان اظهار نگرانی کرد. سازمان‌های امدادی می‌گویند در سال جاری در افغانستان حدود 1000 نفر غیر نظامی کشته شده‌اند. بخش اعظم آنها در اثر حملات جنگیان جان خود را از دست داده‌اند، ولی شماری هم در نتیجه حملات هوایی نیروهای بین‌المللی. تنها در یک ماه ایول سال روان در افغانستان 260 نفر غیر نظامی کشته شدند که به گفته ائتلاف اکبر در هیچ ماهی از پایان سال 2001 به این سو، یعنی از زمان ورود نیروهای بین المللی به این کشور و سقوط دولت طالبان، چنین تعداد بزرگ قربانیان غیر نظامی مشاهده نشده است. و فعلا سازمان های کمک رسان هرچی بیشتر هدف حملات جنگیان قرار گرفته، تنها در 7 ماه اول سال جاری در افغانستان 19 کارمند مؤسسه های امدادی کشته شدند که نظر به تمام سال گذشته بیشتر بوده است. ائتلاف سازمان های امدادی هشدار داده که نگرانی های امنیتی سازمان های کمک رسان را به کاهش دادن فعالیت هایشان در افغانستان مجبور می کند و این در حالی است که بیش از 4 میلیون نفر از مردم افغان در یک شرایط نهایت سنگین به سر می برد و خشکسالی و فقر و نرخ‌های آسمانبوس غذا میلیون ها نفر را همچنان در پنجه نیازمندی به کمک بشری نگاه می دارد. انجدبیر مدیر دفتر اکبر در کابل می گوید فعالیت سازمان های غیر دولتی حتی در مناطق در گذشته امن مشکل شده است.
وضع در مناطق شمال، شمال و غرب و مرکزی افغانستان یک اندازه ثابت بود. خشکسالی برای مثال مخصوصا شمال، ولایت بادغیس، فراه و قندوز را اصابت کرده است و ما شاهد بی امنیتی هستیم که البته دسترسی ما را خیلی محدود میکند. مشکل دیگر این است که سازمان ما میخواهد به خاطر ذخیره برای زمستان در پیش ایستاده محصولات غذایی تحویل دهد، ولی بسیاری از کاروانهای ما هدف حمله قرار میگیرند که این احتمال کمبود بزرگ در ذخیره غذایی را پیش آورده است.
انجد بیر مدیر دفتر ائتلاف اکبر در کابل، این ائتلاف سازمان های امدادی از همه جانب های زی دخل نزا در افغانستان دعوت کرده است بین اهالی غیر نظامی و سلاح به دستان فرق گذاشته، هیچگاه از مردم آسایشته به حیث سپر استفاده نکنند. ائتلاف از همه جانب ها همچنین خواسته است از حمله به کارمندان مؤسسه های کمک رسان و نهادهای طبی خودداری ورزند. سازمان ملل متحد نیز در واکنش به بیانیه ائتلاف اکبر گفته است افزایش خشونت ها و کاهش میزان امنیت در افغانستان به کیفیت عملیات های مؤسسه های این سازمان نیز تأثیر منفی گذاشته است و در این اواخر دست کم 12 کاروان یاری های بشری سازمان ملل در افغانستان هدف حمله یا جنگیان و یا گروه های جنایی قرار گرفته است.
افزایش میزان خشونت در افغانستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. سابق رئیس هیئت آمریکایی مذاکره کننده صلح نیم جزیره بالکان ریچارد هولبروک ادعاهای سابق رهبر سربهای بوسنی رادوان کراجیچ در مورد بستن سازش مسئولیت از مجازات را بی اساس نامید. روزی پنجشنبه در اولین جلسه دادگاه بین المللی جنایت های حربی در شهر هیگ هلند کراجیچ گفت که گویا سال 1996 او و هولبروک به موافقت رسیدند که اگر کراجیچ از منصب رهبر سربهای بوسنی برکنار شده با تطبیق سازش صلح دایتون مخالفت نکند، ایالات متحده ای آمریکا از دادستان‌های بین المللی صرف نظر از مجازات کراجیچ را درخواست میکند.
میدونید اسکندر، در حقیقت آغاز جلسه صحبت‌های شوخی آمیز درباره نمود ظاهری کراجیچ را خاتمه بخشیده، توجه را به ارزیابی کرده و فرموده او جلب نمود. دادگاه کراجیچ را در داشتن نقش در کشتاری دست جمعی مردم غیر سرب و قتل عام 8000 مسلمان در سربرنیتسا متهم دانست و او باید در دوام 30 روز به این عیبنامه پاسخ دهد.
بله عبدالقیوم، روز پنجشنبه او ریش سفید و مویهای درازش را قیچی کرده نه به بابای برفی بلکه به همان سیاستمدار پیشتره تبدیل یافت. بحثی موضوع را همکارمان کیومرث عطا ادامه می دهد.
ریچارد هولبروک دیپلماتی بلندپایه آمریکایی و سابق میانجی صلح در بوسنی ادعای رهبری سابق سربهای بوسنی رادوان کراجیچ را رد کرد. رادوان کراجیچ روز پنجشنبه وقتی برای بار نخست در دادگاه بین المللی هیگ احضار شد، گفت که ریچارد هولبروک در سال 1996 به وی در عوض خارج شدنش از صحنه سیاسی و مراعات قراردادهای دیتون معامله را پیشنهاد کرده است. اما ریچارد هولبروک گفت آمریکا هیچگاه چنین معامله ای به گفته او غیر اخلاقی را پیشنهاد نکرده است. روزی پنجشنبه در دادگاه جنایت جنگ در هیگ کراجیچ ادعا کرد که سال 1996 هولبروک به وی پیشنهاد کرده است که در عوض خروجش از صحنه آمریکا دادستان‌ها را تشویق میکند تا از اتهام جنایت جنگ نسبت به کراجیچ صرف نظر کنند. رهبری پیشینی سربهای بوسنی از جمله گفت:
من باید عهده‌دار می‌شدم که از حیات جمعیتی دست کشم و به هیچ راه اجرای توافقنامه دیتون را زیر خطر نگذارم، حتی از فعالیت ایجادی و همه گونه شرکت در حیات جمعیتی دست کشم.
کراجیچ گفت آمریکا تلاش کرد که دادستان اساسی را برای لغو اتهامنامه تشویق کند، اما دادستان وقت ریچارد گولدستون تهدید کرد که اگر چنین عمل انجام گیرد وی از مقامش استعفا می‌دهد. کراجیچ همچنین گفت و احساس میکرد که در پی از میان بردنی وای هستند.
این مسئله زندگی و مرگ است. اگر جناب هولبروک مرگ مرا میخواهد و یا اگر دست او خیلی دراز است، میخواهم بدانم که آیا دست وای به من تا اینجا نیز میرسد یا نه.
اما دادگستر آلفونس اوریه به کراجیچ گفت این موردی مناسبه برای ابراز چنین دعوا نیست، ولی کراجیچ میتواند دعوای خود را در وقت محاکمه دادگاهی به طور مفصل مطرح کند. آلفونس اوریه دادگستری دادگاه بین المللی هیگ: آقای اوریه میگوید جناب کراجیچ، ظاهرا شما میخواهید بعضی توافقات را که در بین اشخاص مربوط به بعضی کشورها هستند به توجه این محکمه برسانید. البته این محکمه از چنین توافقات آگاه نیست. اگر شما میخواهید این مسئله را مطرح کنید، در آن صورت برای ما مهم است که همه دلیل ها پیش آورده شوند. کراجیچ در نزد دادگاه با لباس رسمی با کاستیوم و گالستوک حاضر شد و به فرق از روز بازداشتش که او موی و ریشی دراز پریشان داشت، موی و ریشش را تازه تراشیده بود. طوری معلوم پیش از بازداشتش کراجیچ با عینک و ریش و موی دراز و نامی ساخته به طبابت بیماران با طب غیر معمولی مشغول بود. در شروع دادگاه او هویت خود را تصدیق کرد و خیلی آرامانه به دادگستر اظهار کرد که در محکمه از خود دفاع خواهد کرد.
من یک وکیل نوعیان دارم، اما از خودم دفاع میکنم.
رادوان کراجیچ، سابق رهبر سربهای بوسنی برای قتل عام، همدستی برای قتل عام، جنگ علیه بشریت، جنایات جنگ علیه غیر سربها در سالهای 1992 و 1995 در بوسنی متهم می شود. آلفونس اوریه بخشی از اتهامات علیه کراجیچ را چنین ارائه کرد: به قول آقای اوریه، عیبنامه میگوید که از 1 ایول سال 1991 تا 30 نوامبر سال 1995 شما شخصا یا مشترکان با دیگر مقامات سربهای بوسنی سیاست را برنامه ریزی کردید، دستور دادید یا به طور دیگر تشویق کردید که با شکنجه و نحوه ترور مردمان غیر سرب از بوسنی و هرزگوینا که قسمت از جمهوری سربستان اعلان شده بودند بیرون روند. رادوان کراجیج، سابق رهبری سربهای بوسنی و حالا مهمان دادگاه هیگ تا 29 آگوست مهلت دارد که همه خواسته های خود را به دادرس آریا برساند.
آغاز محاکمه سابق رهبری سربهای بوسنی در دادگاه هیگ.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org.
شنوندگان ارجمند، گزارش های ما درباره افزایش خشونت در افغانستان و پاسخ سابق منصبدار امریکایی به سابق رهبر سربهای بوسنی را تا این زمان شنیدید. مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی را با گزارش از روسیه ادامه می دهیم. رسانه های خبری این کشور با تاکید به اطلاع اداره دادستانی خبر دادند که در ولایت اشترخان 6 شهروند روسیه با جرم غلامداری و غیر قانونی از آزادی محروم نمودن مهاجران کاری و از جمله چند شهروند تاجیکستان زندانی شده اند.
بله عبدالقیوم، در صحبت با خبرنگارمان محمد رحیم سیدر، نمایندگان سازمان های مهاجران مقیم روسیه ابراز داشتند که حادثه های به غلام تبدیل دادن مهاجران کاری در گوشه های دیگر این کشور نیز جای دارند.
نماینده رسمی دادستانی کل روسیه کنستانتین نیکونوف بر رادیوی آزادی در مسکو خبر داد دادگاه شهر اختوبینسکی استان استراخان 6 ساکن محلی را با شمول 3 کارمند پلیس با پرونده ربودن شهروندان تاجیکستان و به مهنت غلامانه مجبور کردن آنها از 3 تا 4 سال روانه زندان کرد.
приговорами суда организатору преступления Васаитову назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы. Его соучастнику Рамзану Мизаеву, Какалову, Имашеву и Мусагалиеву по 4 года лишения свободы каждому.
Додгоҳ созмондеҳи ҷиноят Магомед Васаитовро ба 3 солу 3 моҳ, Исо Мизаевро ба 4 солу 4 моҳ, Рамзан Мизаевро ба 4 сол ва 3 корманди пулиси роҳи оҳан Сергей Какалов, Руслан Имашов ва Марса Мусогалиевро 4 соли ба зиндони низоми умуми ҳукм кард.
Установлено, что Васаитов, желая обогатиться за счет лишения свободы купли-продажи эксплуатации лиц, пребывающих в России на заработки, спланировал преступление, совершение которых вовлек 5 знакомых. Трое из них являлись сотрудниками органов внутренних дел.
Исбот шуда аст, ки Васаитов ба касди сарватманд шудан аз ҳисоби маҳрумсозӣ аз озодӣ, хариду фурӯш ва истисмори афроде, ки ба Русия барои мардикорӣ меоянд, гурӯҳи созмонёфтаи ҷиноӣ ташкил кард ва ба он аз ҷумла 3 корманди пулисро ҳам جلب کرد. بازرسی اثبات کرده است که 2 اپریل سال 2005 پولیس ایستگاه راه آهن شهرک ورخنی بسکونچک استراخان سرگی ککالوف و همکار وی مرسا موساگالیوف شناسنامه و ورقه های مهاجرتی ده ها شهروندان تاجیکستان و یک شهروند ازبکستان مسافران قطار خوجند سراتوف را غیر قانونی گرفتند و خود آنها را به اداره پلیس راه آهن کشانیدند. کارمند دیگر پلیس روسلان ایماشف در حالی که میدانست جبر دیدگان غیر قانونی بازداشت شدند، حجت ها را از همکارانش قبول کرد و دستگیر شدگان را در بنای اداره پلیس تحت نظارت گرفت. بعد کارمندان پلیس برای بازپس دادن حجت ها از آنها پول طلب کردند. بازداشت شدگان طلب پول را رد کردند. کارمندان پلیس به عوض 3300 روبل بازداشت شدگان را به ساکنان شهرک ورخنی بسکونچک عیسی و رمضان میزایف ها که با راهبری و سایتوف کار میکردند فروختند. میزایف ها آدمان خریده خود را به شهرک آوردند و برای انجام کارهای گوناگون استفاده کردند. جبر دیدگان را پس از 5 شبانه روز کارمندان پلیس شهر آزاد کردند. بنا به گزارش دادستانی کل روسیه همه محکوم شدگان با قضیه های آدم فروشی، محروم سازی از آزادی، استفاده از مهنت غلامانه، سوء استفاده از مقام و تشکیل گروه جنایی سازمان یافته گناهکار اعتراف شدند. حقوق شناس مرکز مهاجرت و قانون در مسکو سلیمان شاهزاده میگوید در حالی که دادگاه شهر اختوبینسکی استراخان حادثه از 3 سال پیش را بررسی کرده است، عملیه خرید و فروش و به غلامی بردن مهاجران در روسیه ادامه دارد. سلیمان شاهزاده میگوید با ما در این مورد زیاد زنگ میزنند و کمک میخواهند.
اینا به نزدیکی گراجدانین ازبکستان او با مراجعه کرد، از پتربورگ یک ازوب قطعه از غلامی گریختند. دی پاسپورتش در دست همون رباداد ترگویت، خودش از کافکاز اومده. ما گفتیم میتونیم چریز امویده او را قپیدن. میگد من فقط نومش میدونم. بعد یوردم کردیم رفت ازبکستان با. خودش توجیکی ازبکستان از سرخونداریم.
بنا به گزارشات روز 10 ایول سال روان پلیس شهر راستوی لابیدون روسیه 50 شهروند تاجیکستان را از غلامی کارخانه کارکرد زباله آزاد کرد. یک ماه پیش از این بیش از 40 شهروند ازبکستان در ولایت مسکو آزاد کرده شدند. دادستانی کل روسیه هم مشکل حقوقی مهاجران و از وضع سوء استفاده کردن کارفرمایان را اعتراف نموده، با دادستانی های منطقه های فدراسیه دستور داده است نظارت رعایه حقوقی مهاجران کاری را تشدید نمایند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
مجازات آدم فروشان در روسیه.
میدانید اسکندر، حادثه های خرید و فروش انسان در خود تاجیکستان هم جای دارند. خبرنگار ما ناصر جان معمرزاده از نقل دادستان ولایت خلطان اطلاع میدهد که سال روان 4 پرونده جنایی مربوط با این نوع جنایت به دادگاه فرستاده شده است.
مقامات ولایت خطلان میگویند تقریبا در هر یک ماه در جنوب تاجیکستان یک نفر قربانی خرید و فروش انسان می شود. فضل جان خونوف دادستان ولایت خطلان میگوید وابسته به قاچاق انسان امسال 4 پرونده جنایی نسبت به 7 نفر افتتاح گردیده، پس از به اتمام رسیدن تفتیشات پیشکی برای بررسی به دادگاه ارسال شده است. تنها در نیمه اول امسال در نواحی شهر توز، ناصری خسرو و همدانی که از نواحی هممرز با ازبکستان افغانستانند 4 حادثه خرید و فروش انسان به قید گرفته شده است. کارشناسان و ناظران بین المللی بر این نظرند که جنایتی مربوط به قاچاق انسان اصلا در آن کشورهای صادر می شوند که میزان گردش غیرقانونی مواد مخدر و اسلحه بلند و شرایط برای رشد تروریسم فراهم است. اما هنگامه اسمت یک روزنامه‌نگاری محلی بر این نظر است که در مثال تاجیکستان بیشتر ساکنان تنگ دست و نیازمند دچار خرید و فروش می شوند.
تحلیل پرونده های جنایتی مربوط به خرید و فروش انسان نشان میدهد که بیشتر از همه کودکان یتیم و بی‌پرستار، جوانان از خانواده های کم بزاوت که میخواهند برای دریافت قوت لایموت به خارج از کشور بدروند، جوان دختران به اصطلاح سبک اندیشه و بدرفتار، زنهای به فاحشگی مشغول قربان قاچاق میشوند.
هنگامه اسمت روزنامه‌نگاری محلی. در سال گذشته دپارتمنت دولتی آمریکا برخورد حکومت تاجیکستان را در راه جلوگیری و محو قاچاق انسان ناکفایه، اما تلاش های آن را مهم و جدی خواند. در گزارش دپارتمنت دولتی همچنین گفته می شد که دولت تاجیکستان باید حادثه های قاچاق را جدن تحقیق کند و گناهکاران را با شمول مقامات دولتی که در این جنایات گاهی دست دارند به مجازات کشد. بر اساس این گزارش نزدیک 3000 تاجیکستانی قربانی قاچاق و استثمار جنسی و کاری می باشند و بازگردانی آنها از کشورهایی که قاچاق می شوند کم اتفاق افتاده است. دولت تاجیکستان تنها در 10 سال قبل در کدکس جنایی یک بندی مربوط به قاچاق انسان را وارد کرد و طی 10 سال اخیر آدم ربایی یا تجارت انسان در تاجیکستان جنایت دانسته می شود و دستاندرکاران آن نیز از 1.5 تا 9 سال روانه زندان خواهند شد. نصیر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
تعقیب آدم فروشان در تاجیکستان.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مقامات تاجیکستان و ترکمنستان در مسئله انتقال برق ترکمنستان به تاجیکستان در فصل زمستان به موافقت رسیدند. مسئولان شرکت برق تاجیک میگویند جانب ترکمنستان وعده داده است که به تاجیکستان در فصل زمستان 1.5 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق انتقال میدهد.
ولی اسکندر، هرچند جانب ها سر مسئله انتقال نیروی برق توافق حاصل کردند، اما در مورد بهای آن اتفاق نظر حاصل نکرده اند. تفصیلات بیشتری موضوع را در گزارش همکارم اسلم مومنزاد از دوشنبه بشنوید.
طبق توافق حاصل شده میان تاجیکستان و ترکمنستان انتظار می رود اشقاباد 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق به تاجیکستان دهد. اما رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک می گوید جانب ها سر مسئله قیمت برق هنوز اتفاق نظر حاصل نکرده اند. آقای گولوف شرح نداد که ترکمنستان این برق را با کدام قیمت می خواهد بفروشد و تاجیکستان با چه نرخ این برق را خریداری کردن می خواهد. به این ترتیب اگر تاجیکستان و ترکمنستان سری نرخ برق موافقه حاصل کنند، شروع از ماه اکتبر برق ترکمنستان وارد تاجیکستان خواهد شد. وی می گوید
سادش معلوم و روزی شدند که ما 1.5 میلیارد می دهیم. مسئله نرخ اونجا با در سطح حکومت حال می کنند. اکنون ترکمنستان و مسئله موافقه است که از 1 اکتبر سر شد.
به قول آقای گولوف برق ترکمنستان برای احتیاجات مردم در فصل زمستان استفاده نمی شود و آن تنها برای تأمین کارخانه الومینیوم تاجیکستان تلکام مصرف خواهد شد و پولش را نیز این شرکت پرداخت می کند. آقای گولوف افزود اگر کشورهای همجوار تاجیکستان امکان فروش بیشتری برق را می داشتند، تاجیکستان برای تأمین مردم در زمستان برق آنها را می خرید. این در حال است که غلام‌الدین سیفی‌دین کارشناس مسائل انرژی می گوید شرکت برق تاجیک باید تلاش کند که برای تأمین ساکنان کشور نیز برق دریافت کند.
اما علاقه در تابستان اندیشه زمستان را داریم و بگویم که برای تیاری به زمستان برق تاجیک چیکار کرده است؟ با انتقادم اون خیل کردم گفته پولای بسیار صرف کردم.
بنا به اطلاع رسمی برای تامین پوره مردم تاجیکستان در فصل زمستان به حدود 6 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق نیاز داشته است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
توافق ترکمنستان و تاجیکستان برای خریداری نیروی برق از ترکمنستان در فصل زمستان.
نشر تازه گفتاری آینده ساز تقدیم میکند. برنامه امروز آینده ساز شما را به ناحیه نورآباد وادی رشت میبرد تا از نزدیک با حیات و روزگار و دیگر پهلوهای زندگی جوانان این ناحیه تاجیکستان آشنا بکند.
روسیه در زندگیشون چه میگذرد؟
بلجا از او امریکاش که سومش خوبتره کامش خطی 15-16 هزار میکنه.
پس از ختم مکتب میانه اکثر جوانان نه برای ادامه تحصیل به دانشگاه ها بلکه در پی دریافت مبلغ رو به ساختمان ها می آورند.
تقریبا معاشو از 400 سومانی بالا می است. اینجا هر سال ما پولشون رو می گیرم. کلوکین سیروزی رو می دیم.
همچنین در این برنامه از توزه های حیاتی همسالانمون آگاه خواهیم شد. دوستان عزیز با آینده ساز باشد و از قصه ها و صحبت های خاطرمان و خبرهای جالب روز در کنار نمانید.
شنواندگان ارجمند با همین گزارش این نشر مجله خبری بامدادی روز شنبه 2 آگوست به پایان میرسد. بعد پخش یک آهنگ خوب برنامه بخش تاجیکی رادیو آزادی ادامه خواهد کرد.
تا آن زمان من اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ
و من عبدالقیوم قیومزاد با شما خداحافظی میکنیم.
تو ثابت میکنم ما میتونیم